ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. ده ها خانه روستایی در پی زمین لرزه در استان هرمزگان تخریب شدند. وزارت خارجه آمریکا سه نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی افزود. و طالبان 12 شبه نظامی طرفدار دولت و 2 پلیس افغانستان را کشتند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری همراه شما. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.5 درجه در استان هرمزگان دست کم 80 خانه روستایی بین 20 تا 80 درصد تخریب شدند. فریدون همتی استاندار هرمزگان با اعلام این خبر افزود که علاوه بر این سیستم آبرسانی و برق منطقه نیز آسیب دیده است. به گزارش جمعیت هلال احمر در محدوده وقوع این زلزله 37 روستا با بیش از 6500 خانوار و جمعیتی بالای 25000 تن زندگی می کنند. بر اساس همین گزارش، هلال احمر هرمزگان از اسکان اضطراری 120 تن از زلزله زدگان این منطقه خبر داد. در حالی که کمک رسانی به زلزله زدگان در هرمزگان ادامه دارد، تا کنون گزارشی از تلفات جانی در جریان این زمین لرزه منتشر نشده است. این زمین لرزه حدود ساعت 1 بامداد امروز شنبه در مناطقی از استان هرمزگان رخ داد. وزارت خارجه آمریکا در واپسین روزهای ریاست جمهوری دولت دونالد ترامپ شمار دیگری از نهادهای جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی خود افزود. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که دیروز جمعه منتشر شد، آمده است سازمان صنایع دریایی ایران، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم‌های تسلیحاتی شدند. ارتباط این نهادها با سپاه پاسداران و فعالیت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت، فروش یا انتقال جنگ‌افزار کمک می‌کند، دلیل این تحریم‌ها ذکر شده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا یادآوری کرده است که این سه نهاد قبلاً در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در فهرست تحریمی دیگری قرار گرفته بودند. دیروز همچنین چند شرکت در ایران، چین و امارات متحده عربی به دلیل ارتباط با نهادهای تحت تحریم ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. و نیروهای نفوذی گروه طالبان با حمله به یک پایگاه نظامی در افغانستان 12 تن از شبه نظامیان محلی طرفدار دولت را کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهاد خادمی فرماندار والسوالی گفت که حمله شبانه طالبان به پاسگاهی که از سوی شبه نظامیان اداره می شد شامگاه جمعه در منطقه غوریان در ولایت هرات رخ داده است. سخنگوی پلیس افغانستان نیز اعلام کرد که در یک حادثه جداگانه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در کابل باعث کشته شدن 2 پلیس و زخمی شدن 1 تن شد. در ماه‌های اخیر خشونت‌ها در سراسر افغانستان به ویژه در کابل افزایش یافته است. این حملات در شرایطی انجام شد که نمایندگان طالبان و دولت افغانستان در دوحه پایتخت قطر در حال گفتگوهای صلح برای پایان دادن به 2 دهه جنگ داخلی این کشور هستند. 500 شخصیت و نهاد حقوق بشری با امضای بیانیه‌ای به فرمان علی خامنه‌ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غربی این تصمیم را قتل عمد شهروندان ایران دانستند. این بیانیه میگوید علی خامنه‌ای در شرایطی دستور تحریم خرید واکسن‌های ساخت آمریکا و انگلیس را می‌دهد که خود و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی از پیشرفته‌ترین امکانات دارویی و درمانی کشورهای غربی استفاده می‌کنند. امضا کنندگان این بیانیه مردم ایران را به اعتراض گسترده به فرمان علی خامنه‌ای دعوت کردند تا هرچه سریع‌تر حکومت را مجبور کنند یکی از واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی را خریداری کند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی گلرو به عنوان یکی از امضا کنندگان این بیانیه در سوئد و از او پرسیدم که چرا فرمان علی خامنه‌ای رو در سطح جنایت علیه بشریت دیدند.
تصمیم آقای خامنه‌ای تصمیم یک در واقع به قول وزیر بهداشت پدر خانواده محسوب میشه، تصمیم یک دیکتاتور، تصمیم یک شخص اول مملکت، پس تصمیم شخصی حسنی نیستش، تصمیمیه که روی آینده سلامت و زندگی تمام 80 میلیون مردم ایران میتونه تاثیر بذاره. به خاطر همین یک جنایت علیه بشریت محسوب میشه. در مورد سلامت تمام شهروندان ایرانی داره تصمیم میگیره آقای خامنه ای، و بدون در نظر گرفتن عواقبش، بدون در نظر گرفتن شرایطی که امروز و در طی این یک سال اخیر به خاطر کرونا مردم ایران متحمل شدن. به خاطر همین با توجه به تعاریفی که وجود داره، قتل عام، کشتن، عدم مسئولیت پذیری در برابر شهروندان یک کشور، همه اینها به نظر میاد که پارامترهایی که تعریف جنایت علیه بشریت هستش. و آقای خامنه ای با این تصمیمی که گرفتن، مردم رو اون حق بدیهی رو ازشون گرفتن و این باعث میشه که این جنایت علیه بشریت محسوب بشه.
البته شما بهتر از من میدونید خانم گلرو، واکسن های کرونا به طور کلی مخالفانی هم در سراسر جهان دارن و علی خامنه ای تنها نیست. همین یک هفته پیش اینجا در شهر پراگ عده‌ای به سیاست واکسیناسیون اعتراض کردن. اعتراض هایی در دیگر کشورهای اروپایی و خود آمریکا هم بوده و به طور کلی واکسن مخالفانی هم در جهان داره. چه تفاوتی بین مخالفت رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مخالفان واکسن در جهان شما میبینید؟
بقیه کسانی که در جهان مخالفت میکنن و ممکنه حتی من و شما هم اگر که نوبتمون برسه و قرار باشه واکسن بزنیم، تصمیم شخصی بگیریم که از این امکان استفاده نکنیم و واکسن نزنیم. این یک تصمیم شخصیه و ما حق داریم که بر اساس آزادی های فردیمون در مورد شرایط زندگی خودمون تصمیم بگیریم. اما آقای خامنه‌ای برای خودش به تنهایی تصمیم نگرفته. ایشون برای تمام مردم ایران و برای 80 و چند میلیون شهروند آیندهشون و سلامتیشون تصمیم گرفته. این خیلی مسئله متفاوتی، یعنی اینکه حق انتخاب به عنوان یک شهروند رو برای خودمون قائل باشیم یا اینکه حق انتخاب برای تمام مردم یک کشور رو برای خودمون قائل باشیم. گزینه اول میتونه یک جور استفاده از آزادی‌های شخصی باشه که در کشورهایی که دموکراسی وجود داره و در کشورهایی که آزادی وجود داره، همه شهروندا حق دارن که از این حوزه خصوصی خودشون دفاع بکنن و از حق انتخاب برخوردارن، نه در مورد واکسن کرونا، در مورد مسئله دیگه هم همینطوره. اما مسئله‌ای که در مورد ایران وجود داره و در مورد تصمیم شخص آقای خامنه‌ای وجود داره اینه که ایشون نه برای خودش تصمیم گرفته، بلکه برای همه مردم ایران تصمیم گرفته. حالا بماند که بر اساس صحبت‌هایی که میشه اینه که ایشون خودش از چه واکسنی استفاده کرده، آیا مسئولین حکومت بر اساس اون تعداد اندکی که تقریبا یک ماه پیش مسئله‌اش مطرح شد که واکسن وارد ایران شده و مسئولین ازش استفاده کردن، همه اینها جای اما و اگر و شاید داره. اما آقای خامنه‌ای از حق شخصی، آزادی شخصی خودش استفاده نکرده که بگه که من میخوام از این واکسن استفاده کنم یا نکنم. ایشون میتونست بیاد بگه که واکسن وارد ایران میشه به خاطر اینکه مردم زیادی هستن که میخوان از این واکسن استفاده کنن، اما من شخصا نمیخوام از این واکسن استفاده بکنم. اون وقت دیگه مریدان ایشون یا طرفداران ایشون هم ممکن بود به خاطر اینکه از ایشون به عنوان مرجع تقلید یاد میکنن بگن که خب پس ما هم نمیخوایم از واکسن استفاده کنیم. اما وقتی میاد این رو برای کل مردم ممنوع میکنه و واردات این رو ممنوع میکنه، داره در واقع تصمیم به جای 80 و چند میلیون آدم میگیره که خب البته چیز عجیبی نیست. در تمام 30 و چند سالی که ایشون دیکتاتور بوده در جمهوری اسلامی و در ایران تصمیم گرفته، برای همه مردم ایران هم تصمیم گرفته.
مهدی گلرو بود، فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در سوئد که گفتگوی تلفنی داشتیم کمی پیشتر. بیانیه 500 شخصیت و نهاد حقوق بشری که در اعتراض به فرمان علی خامنه‌ای در مورد منع ورود واکسن از کشورهای غربی امضا شده و امضا کنندگان این تصمیم رو قتل عمد شهروندان ایران دونستن و از سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی خواستند تا دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت استفاده از واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی برای مهار کرونا را جنایت علیه بشریت تلقی کنند. بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو و بعد ادامه میدیم این بخش خبری رو.
با درود به شما، من فکر می‌کنم که محمد رضا شاه و خانواده پهلوی نگاه به جلو هست نه نگاه به عقب. من مخالفم با اون طرز فکر اون شنوندتون که میگفت این نگاه به عقب هست، به خاطر اینکه حتی اون موقع محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی در زمان از زمان خودش هم جلوتر بودن و الان اگه مردم میگن رضا شاه روحت شاد، میخوان برگردن به پیشرفتی که رضا شاه شروع کرد و محمد رضا شاه ادامه داد و ممکنه رضا شاه دوم بتونه اینو ادامه بده، ولی یه چیزی به اسم پهلویزم الان ما احتیاج داریم که هر حکومت آینده در ایران بیاد، اگه یه حکومت وطن پرست باشه و بخواد برای مردم ایران کاری بکنه، باید پهلوی رو الگو قرار بده.
شاهنشاهی در ایران هیچ جایی نداره. هیچ شعاری هم راجع به شاهنشاهی و اینا من نشیدم که هر روز در تهران و زندگی میکنم در ایران. نظر هیچ کی هم روی شاهنشاهی نیست. جمهوریه در آینده حتما عوض میشه رئیس جمهور. یه رئیس جمهور مرد میاد وسط میگه آقا تو هم برو کنار، تو هم برو کنار. مگه من رئیس جمهور نیستم؟ من میگم چیکار کنید. اون موقع است که ایران درست میشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
منتظر دریافت پیام‌های بیشتری از شما هستیم. از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید بدون هیچ زحمت و هزینه‌ای. میتونید به شناسه @فردگرام فایل صوتی بفرستید و ما اون رو با دیگر شنوندگان در میون می‌گذاریم. برنامه ملاقات در پایان این بخش خبری.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف آمریکا را دارد و سالها در این کشور زندگی کرده، اما به عشق طبیعت ایران و کمک به حفظ محیط زیست کشورش پس از سالها بازگشت تا بتواند قدمی در راه بهبود وضعیت محیط زیست بردارد، اما زندانی شد و متهم در پرونده‌ای که از همان ابتدای تشکیل تا صدور حکم با ابهام‌های بسیاری همراه بود. مراد تاهباز عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان است، مؤسسه‌ای که همه پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در راستای حفظ محیط زیست و جلوگیری از نابودی گونه‌های در خطر انقراض بود و نیز گسترش آگاهی‌های عمومی درباره ضرورت حفاظت از طبیعت و حیات وحش ایران. مؤسسه‌ای که عموماً با مشارکت در پروژه حفاظت از یوز آسیایی و تنها نمونه‌های باقی مانده از آن در ایران شناخته می‌شود. او یکی از متهمان پرونده فعالان محیط زیست است که بهمن سال 96 بازداشت شد. بازداشتی که آغاز یک روند کاملاً امنیتی بود. تحمل روزها و شب‌های کشدار انفرادی و بازجویی‌های نفسگیر بدون دسترسی به وکیل، بی امکان ملاقات. بازداشت موقتی که حدود یک سال طول کشید و مشخص نیست طی آن چند صد روز بر این فعال محیط زیست در تنگنای اتاق بازجویی چه گذشت. پس از پایان آن کابوس چند ماهه انفرادی و بازجویی های طولانی، صفحه آخر پرونده قطوری که برای مراد تاهباز تشکیل شد، حکم سنگینی بود با امضای ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران. 10 سال زندان به اتهام همکاری با دولت متخاصم، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شد. و به این ترتیب بازداشت موقت او به اجرای حکم 10 سالش پیوند خورد تا این کارشناس محیط زیست که با هدف کمک به حیات وحش ایران به کشورش بازگشته بود، 10 دهه از عمر خود را پشت دیوارهای بلند زندان سپری کند. مراد تاهباز از بهمن سال 96 بدون حتی یک روز مرخصی در زندان اوین به سر می‌برد و اگر در ماه‌ها و سال‌های پیش رو مشمول عفو قرار نگیرد، باید 7 سال دیگر را هم در بند باشد به جرمی ناکرده.